الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. اعتراض هایی که از حدود دو هفته پیش در استان خوزستان شروع شد، طی هفته گذشته به شهرهای دیگر هم کشیده شد و در جریان آنها ده ها معترض بازداشت شدند. مقام های جمهوری اسلامی به روال اعتراض های قبلی در ایران درباره بازداشت شدگان اطلاع رسانی نکردند و از تعداد آنان خبری در دست نیست. همزمان کشتار کولبران در مناطق مرزی استان کردستان هم هفته پیش خبرساز شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. بیش از دو هفته از آغاز اعتراض‌های استان خوزستان به بحران کم آبی می‌گذرد. شهروندانی که به کم آبی در این استان معترضند، زمین‌های کشاورزیشان خشک شده و دام‌هایشان تشنه‌اند. مردمی که کم آبی زندگیشان را دگرگون کرده است و دولت همچنان فقط وعده می‌دهد که به این مشکل رسیدگی می‌کند. این اعتراض ها طی هفته گذشته به شهرهای دیگر هم رسید، از جمله در تهران، کرج، تبریز، اصفهان، بجنورد، علی گودرز و سقز. شهروندان با برگزاری تظاهرات با اهالی خوزستان اعلام همبستگی کردند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. گزارش ها تا کنون حاکی از کشته شدن دست کم 8 شهروند معترض در استان خوزستان است و بازداشت شماری دیگر در شهرهای مختلفی مثل اهواز، تبریز و کرمانشاه. مرتضی اسماعیل پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره این اعتراض ها میگوید:
حکومت در مرحله اول انکار میکند و بعد تلاش میکند که موج اعتراضات را بسیار محدود نشان دهد، اما پس از دوره زمانی بسیار کوتاه که توان سرکوب کامل پیدا نکرد، اقدام به بازداشت میزند. باید بگویم سطح خشونت در هر موج اعتراضات طی سالهای اخیر تفاوت پیدا کرده است و از سوی مقامات نیز دیگر انکار کشتار نمیکنند و تنها تلاش میکنند با آمارسازی جعلی تعداد کشته شدگان را بسیار کمتر از واقعیت جاری نشان دهد. باید اشاره کنم که شیوه برخورد متفاوت است. حکومت‌های توتالیتر اول تلاش میکنند مردم معترض را با تهدید، حذف فیزیکی از میدان مبارزه دور کنند. اگر نشود، آنها را از طریق تهدید و احکام اشد به هراس میاندازند، به این معنا که هم تهدید جانی و هم تهدید روانی با معترضان میشود. مقامات جمهوری اسلامی از اهرم سرکوب استفاده میکنند. البته باید بگویم با سرکوب گسترده امکان خاموش کردن اعتراضات وجود دارد، اما ما با یک جنبش پیوسته روبرو هستیم که پس از هر سرنگونی دوباره جوانه میزند و بار دیگر که ظاهر میشود با قدرت و نبوغ متمایزتری وارد عرصه اعتراضات میشود. جامعه دچار یک طغیان ناآرام است که تا ساحل نرسد دست از این مبارزه بر نخواهد داشت.
شماری از فعالان سیاسی و مدنی، صدها سینماگر، کانون نویسندگان ایران و خانه هنرمندان با انتشار بیانیه‌هایی ضمن حمایت از شهروندان خوزستان اعلام کردند که این اعتراض‌ها ناشی از تجمیع بحران‌های ساختاری در نظام حاکم است. سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 هم با انتقاد از واکنش خشن حکومت به اعتراض‌های خوزستان، از مقام‌های ایران خواستار احترام به حق اعتراض مسالمت‌آمیز، آزادی بی‌قید و شرط بازداشت شدگان و پایان اختلال در اینترنت شد. در بیانیه این سازمان از شلیک به سوی شهروندان و بازداشت معترضان انتقاد شده است. سازمان آرتیکل 19 میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی به محض بروز نشانه‌های اعتراض در ایران از قوه قهریه مرگبار علیه معترضان استفاده می‌کنند که اقدامی غیر قانونی است. 55 روزنامه‌نگار هم در بیانیه‌ای خواستار توقف خشونت علیه معترضان شدند. این روزنامه‌نگاران با انتقاد از سانسور و سرکوب رسانه‌ها در ایران در بیانیه خود نوشتند که بعد از خاموش کردن صدای رسانه‌ها، حالا اینترنت را هم در خوزستان مختل کردند تا مانع روایت‌های مردم از روزگار سیاه این استان شوند. سجاد خداکرمی، روزنامه‌نگار در تهران و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، میگوید:
ما در بیانیه 55 نفره تلاش کردیم که از سانسور و خفقان گسترده‌ای که سبب میشه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در چنین مقاطعی و حتی پیش از اون در مقاطعی که این بحران ها به واسطه این ناکارآمدی ها شکل میگیره، در واقع این رو این صدا رو به گوش مردم برسونیم که ما میل رسوندن صدای اونها رو در میان بخشی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران داریم، اما به واسطه سانسور و خفقانی که اعمال میشود رسانه ها عمدتاً نمیتوانند مستقل باشند، به واسطه این که خب در سازوکاری که مجوز دریافت میکنند و به صورت رسمی میخوان شروع به کار بکنند، خطر قرمزهایی رو براشون، مبناهایی رو براشون میگذارند که به ذات خیلی نمیتونند در چنین مواقعی صدای مردم، صدای واقعی مردم رو با تمام زوایای اتفاقی که در جریان هست برسونن. اما آنچه که دغدغه این 55 نفر در اتفاقات روزهای اخیر بوده، دغدغه رساندن صدای مردم، صدای واقعی مردم و از این مهمتر روایت بی‌طرفانه، غیر مغرضانه از وقایع رو دارن.
هفته پیش شبکه حقوق بشر کردستان گزارشی را منتشر کرد درباره موارد نقض حقوق بشر در این استان در تیر ماه. بخشی از این گزارش به کشتار کولبران پرداخته و میگوید در تیر ماه امسال 5 کولبر با گلوله مأمورین حکومتی کشته شدند و 11 نفر دیگر هم زخمی. افرادی که از سر فقر ناچارند با حمل بارهای سنگین بر دوش خود مسیری پرخطر را طی کنند تا بتوانند لقمه نانی بر سر سفره خانواده‌شان بگذارند. اما بجز خطراتی که در این مسیر صعب العبور کوهستانی بر سر راهشان قرار دارد، برخی از آنان هدف گلوله مأمورین مرزبانی هم قرار می‌گیرند و کشته می‌شوند. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان در این باره بیشتر می‌گوید.
بنا به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، در تیر ماه گذشته به دنبال تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ایران در برخی از مناطق مرزی استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی 5 کولبر کشته شدند و 11 کولبر دیگه زخمی شدند. 1 کولبر هم به دلیل سقوط از ارتفاع در مسیر کولبری دچار مصدومیت شده. همچنین در تاریخ 4 مرداد نیروهای مرزبانی در یکی از مناطق مرزی بانه گروهی از کولبران را از فاصله نزدیک بدون هیچ گونه اخطار قبلی هدف تیراندازی قرار دادند که در نتیجه این تیراندازی 1 کولبر دیگه کشته شده و دست کم 3 کولبر دیگه هم زخمی شدند. پدیده دیگه‌ای که در مورد کولبران باید بهش اشاره بشه، ضرب و شتم و شکنجه برخی از این کولبران توسط نیروهای هنگ مرزی هستش که اخیراً فیلم‌هایی از این شکنجه‌ها در فضای مجازی منتشر شده. بنا به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، در تیر ماه گذشته 8 کولبر در مناطق مرزی استان‌های کرمانشاه و آذربایجان غربی توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. ضرب و شتم به حدی بوده که تعدادی از اونها به دلیل شدت جراحات به بیمارستان منتقل شدن. در واقع علاوه بر تهدید جانی کولبران، هتک حرمت کولبران توسط نیروهای مرکزی هم به یکی دیگر از موارد آزار و تهدید کولبران تبدیل شده.
کولبرانی که اگر از گلوله مأمورین انتظامی جان سالم به در برند، خطراتی مانند سقوط از ارتفاع، سرمازدگی، تصادفات جاده‌ای و انفجار مین هم جانشان را تهدید می‌کند. استان کردستان یکی از استان‌هایی است که بالاترین آمار بیکاری را دارد و سرمایه گذاری مناسب برای اشتغال‌زایی در آنجا صورت نگرفته. در این شرایط است که شماری از شهروندان این استان ناچار به کولبری می‌شوند. فاطمه کریمی:
افرادی که به این فعالیت روی میارن برای کسب کمترین درآمد زندگیشون رو به خطر میندازن. اما این فعالیتی نیستش که کولبران با انتخاب شخصی و از روی میل خودشون بهش روی بیارن. روی آوردن به این فعالیت کاملا اجباری بوده و نتیجه مستقیم شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بحرانی هستش که این کولبران درش قرار دارن. نبود سرمایه گذاری کافی در این مناطق، افزایش تورم، بحران بیکاری در این مناطق که کاملا ریشه های سیاسی و امنیتی داره، دهه هاست که این مناطق رو با بحران مواجه کرده. در چنین شرایطی حاکمیت به جای حل بحران‌هایی که خودش عامل اصلیش هست، صورت مسئله رو پاک می‌کنه و یکی از قربانیان سیاست‌های غلط خودش رو به بهانه مبارزه با قاچاق کالا هدف قرار میده.
در میان انتقادها از حکومت ایران به دلیل نقض آزادی مذهب، فشارها بر بهائیان همچنان ادامه دارد و این شهروندان با بازداشت، احکام زندان و محرومیت از تحصیل در دانشگاه مواجهند. هفته پیش هم 7 بهائی دیگر در تهران و یزد جمعاً به بیش از 20 سال زندان محکوم شدند. افسانه امامی، حمید ناصری و سعید ناصری 3 عضو یک خانواده بهایی در تهرانند که جمعاً به 7 سال زندان محکوم شدند و این حکم هفته پیش در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. امین ذوالفقاری، محبوبه میثاقیان، میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی‌آبادی هم 4 بهایی ساکن یزد هستند که هر یک به 3 سال و 4 ماه حبس محکوم شدند. اتهام همه این افراد عضویت در گروه‌های غیرقانونی بهایی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. اتهام‌هایی که جامعه جهانی بهایی آنها را بی اساس می‌داند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو.
اتهامی که بر علیه سرهنگان بهایی اعلام شده، هم این دفعه و هم دفعات دیگه ما کاملا رد می‌کنیم. این اتهام‌ها کاملا بی اساس هستند و دلیل اصلی همه این اتهام‌ها و آزار از یکتای بهایان اعتقادات این افراد به دیانت بهایی بوده و واقعا غیر قابل باور هست که افرادی فقط به دلیل اعتقادات درونیشون محکوم بشن.
با چند خبر دیگر، اصغر امیرزادگان، معلم و فعال صنفی، پس از تفهیم اتهام در دادسرای شهرستان فیروزآباد بازداشت و به زندان منتقل شد. او به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. منابع حقوق بشری از بازداشت 5 شهروند کرد در بوکان به نامهای کجال امینی، عظیم ناصری، انور ملکی، کمال عباسی وند و شمزین محمدی خبر می‌دهند. فؤاد حبیبی هم در دیوان دره بازداشت شده. از علت بازداشت و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. حامد آشوری، نوکیش مسیحی، هم برای گذراندن حکم روانه زندان مرکزی کرج شد. این شهروند بهایی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 ماه حبس محکوم شده است. دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم 9 سال زندان سامان کریمی را تایید کرد که از این حکم 4 سال آن قابل اجراست. این شهروند ساکن سنندج به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در گروه مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام متهم شده. سامان کریمی اسفند 99 پس از 2 سال و 4 ماه حبس با وثیقه ای 1.5 میلیارد تومانی آزاد شد. محی‌الدین پاکسرشت، دیگر شهروند کرد، در دادگاه انقلاب سقز به 23 ماه زندان محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. صلاح بهرامیان، فعال سیاسی کرد، به اتهام عضویت در گروه مخالف نظام به 2 سال زندان محکوم شد. این شهروند ساکن اشنویه فروردین ماه بازداشت و پس از 2 هفته با وثیقه آزاد شد. سیاوش امامی، شهروند ساکن آمل، هم در دادگاه انقلاب این شهر به 3 ماه حبس محکوم شد. او که خرداد امسال بازداشت و پس از 2 هفته با وثیقه آزاد شد، به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. و ابراهیم صدیق همدانی و سالار صدیق همدانی در پرونده ای که در دوران حبس برایشان تشکیل شده به اتهام تبلیغ علیه نظام، هر یک به 11 ماه زندان محکوم شدند. این پدر و پسر اهل ارومیه پیشتر به اتهام‌های امنیتی هر کدام به 16 سال زندان محکوم شده بودند و از سال 99 این محکومیت را در زندان ارومیه می‌گذرانند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.